بسم الله الرحمن الرحیم. نیستی شناسی، فلسفه فلسفه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 35. 181. فلسفه وجود و مکتب اسارت وجود، موضوعی برخواسته از سیر و سلوک عرفانی و اندیشه حکیمان عارف بوده است که از صوفیست های یونان باستان مثل جورجیاس و پارمنیدز و اگزنونفانس و زنون آغاز شده و پس از یک دوره هزار سالی فراموشی و نسیان دوباره از عرفان اسلامی سر برآورده و به اوج کمال رسیده است که سلطان این اندیشه ابن عربی است که دریایی از معارف وجودی را از خود به یادگار گذاشته است، که مولوی نیز به واسطه شمس تبریزی و صدرالدین قونوی که هر دو محضر ابن عربی را درک کرده بودند این مکتب را به عاشقانه ترین و امی ترین زبان وارد فرهنگ ایرانیان نمودند، که پس از مکتب اسلام شدیدترین اثر را بر فرهنگ این قوم بر جای نهاد که هنوز ادامه دارد و رشدی فزاینده می‌یابد و می رود که اسلام مولوی به پیشتاز ترین و خلاق ترین شاخه از اسلام در سراسر جهان تبدیل شود، که اسلام و دین وجود است و نه ماهیت. 182. وجود به لحاظ لغت از مصدر وجده در زبان عرب و فرهنگ قرآنی است که به معنای یافتن است، یعنی یافتن چیزی. این لغت در مشتقات گوناگونش بارها در قرآن به کار رفته است که جملگی به همین معنای مذکور است، و وجدان آن کانونی در انسان است که وجود را می‌یابد و این یافتن از جنس معرفت و دانایی است. به همین دلیل کتاب قرآن کتاب موجودات است و دعوت انسان به تفکر و تأمل و نظر در این موجودات می باشد، مثل گاو، عنکبوت، ماه، خورشید، انسان، جن، قضا، زن، پیامبران، نور، مورچه، آسمان. برخی از حروف الفبا مثل صاد و قاف، دود، ستاره، آهن، جمعه، طلاق، قیامت، فجر، شهر، زلزله، زمان، دهر، فیل، قریش، مردم و غیره. صفات محسوس مثل کافر، مؤمن، اخلاص یا عشق و غیره. 183. پس قرآن کتاب وجود شناسی و وجود یابی است، ولذا در هیچ کتاب آسمانی یا بشری تا این حد اصرار به امر تفکر و تعقل نشده است و امر به نگاه کردن. خداوند مؤمنان را امر می کند که حتی در موقع غذا خوردن به غذایشان نگاه کنند، و شکر از خدا به خاطر حس شنوایی و بینایی از امور مکرر قرآنی است، آن هم با اصرار و تأکیدی حیرت آور. در کدام کتاب آسمانی و یا فلسفی و تربیتی این گونه امور به این شدت حضور دارد که چرا تفکر نمی کنید؟ چرا نگاه نمی کنید؟ چرا گوش نمی کنید؟ اینها جمله امر به وجود شناسی و وجود یابی است. 184. پس قرآن به معنای حقیقی کلمه کتاب فلسفه اصالت وجود است، منتها فلسفه به معنای حقیقی و تحت لفظی کلمه فلسفه، یعنی عشق حقیقت و نه جنون مالیخولیایی الفاظ و عبارات مجرد از نوع ارسطو و کانت و هگل و پیروان شرقی و اسلامی آنها چون بو علی و ملا صدرا. و نیز فلسفه به زبان عامه مردم و بلکه به زبان کودکانه و امی. اگر بخواهیم قیاس کنیم، فلسفه و منطق قرآنی از نوع سقراطی است نه ارسطویی، یعنی دیالوگ و دیالکتیک عامیانه خدا با بشر است، آن هم درباره محسوسات و مادیات زندگی و نه مجردات و خیالات و اوهام. و قرآن بدین لحاظ نیز یک معجزه حیرت آور است از چشم یک فیلسوف حقیقی که درد فهمیدن و انتقال معرفت به مردم را دارد. 185. کل قرآن کتاب خواندن و آموزش است و این آموزه دو وجه دارد: آموزش فلسفی و آموزش عملی، یعنی راه و روش تفکر و زیستن. در مرحله اول آموزش فلسفی و وجود یابی میگوید به زمین و حیوانات و گیاهان و ستارگان و ماه و خورشید بنگرید و تفکر کنید تا خدا را به یاد آورید و خدا را به یاد خواهید آورد اگر مؤمنان باشید. و در مرحله دوم میگوید حالا به هر سو که روی کنید خدا آنجاست. و عاقبت میگوید هر کجا که باشید خدا با شماست. و این سلسله مراتب وجود یابی از غیر است تا خیشتن خیش. 186. ولی اگر بخواهیم فلسفه را از جنس هذیان‌های ارسطویی و سینایی و کانتی بدانیم، بیشک قرآن نه تنها کتاب فلسفی وجود نیست که کتاب ضد فلسفه است. در حالی که به نظر ما فلسفه غرب از سقراط به بعد فلسفه ضد فلسفه است، درست مثل مذهب ضد مذهب که پس از هر پیامبری در پیروانش رخ نمود و دین آن پیامبر را مسخ نمود. 187. هیچ حد و مرز و تفاوت و تناقضی بین فلسفه حقیقی و مذهب نیست. مذهب همان فلسفه وجود در سنت زندگانی بشر است. فلسفه حقیقی تاریخ تنها اوصیا و وارثان و شارحان دین خدا بودند. فلسفه حقیقی جهان اسلام در درجه نخست محمد صلی الله و علی علیه السلام و امامان معصوم بودند و سپس کسانی چون بایزید و مولوی و ابن عربی و عطار و عراقی و حلاج بودند و کسانی چون بو علی و ابن رشد و ملا صدرا تلاش کرده اند تا اسلام را هم ارسطویی کنند و ارسطو را مسلمان نمایند. احساس حقارت اینان در قبال ارسطو بارزترین شاخص هویت و اندیشه آنهاست و این ریشه های تاریخی غرب زدگی ماست که تا به امروز ادامه یافته است. 188. به پیروی از حکم خداوند وجود در قرآن، اگر بر جهان و جهانیان نظر و تفکر کنیم، عاقبت به نور میرسیم که اصل وجود است که بدون آن نه چیزی وجود می‌داشت و نه دیدنی و یافتنی می‌بود. و اما نور چیست؟ الله نور. پس قرآن کتاب آموزش فلسفی وجود است و چون مادری دلسوز کودکش را با عالم وجود آشنا می کند و نشان می دهد که خدا در همه جا و همه سو هست، همانطور که وجود در همه جا هست، به خصوص در خود انسان که از رگ گردن به او نزدیکتر است و در همه حال با اوست. در همه جا و همه چیز جز وجود نیست، حتی در مرده. هنگامی که بر دور یکی از اموات خود جمع می شوید، خدا به آن مرده نزدیکتر از شماست. قرآن 189. می دانیم که نیمه اول رسالت پیامبر اسلام صلی الله دوره نزول آیات و سوره های مکی است که تماماً حکیمانه و فلسفی است، و در نیمه دوم در مدینه است که آیات احکام و شرع نازل می شود. یعنی فلسفه مقدم بر زندگی است و همچنین مقدم بر احکام شرع است. و می دانیم که معراج مربوط به کمال دوره اول رسالت اوست که کمال حیات فلسفی است که با جمال واحده و مطلق وجود دیدار می کند. 190. پس دین و اسلام دارای دو مرحله و دو وجه است که اولین آن مرحله و وجه فلسفی عرفانی است و دومین آن هم مرحله و وجه شرعی می باشد. مرحله مکی و مرحله مدنی. و عجبا که همین قرآن را هم به لحاظ کتابت و تدوین وارونه کردند، یعنی سوره های مدنی را نخست و سوره های مکی را در آخر کتاب آوردند. همانطور که کل دین محمد را پس از وی وارونه ساختند و به قول علی علیه السلام چون پوستین وارونه برتن کردند و نعل وارونه زدند، همانطور که سنت رسول خدا را هم وارونه کردند. 191. آیا براستی ما تا چه حدی مسلمان و قرآنی هستیم؟ یعنی تا چه حدی اصلا مجال داریم که به پیروی از قرآن در جهان و جهانیان نظر و تفکر کنیم، تا خدا را به یاد آوریم، تا اهل ذکر شویم و ایمان آوریم، تا لایق حیات دینی و شرعی باشیم و از شریعت محمدی اطلاع و هدایت یابیم؟ زیرا شریعت حق و هدایت بخش فقط از پی حکمت و فلسفه قرآنی می آید، در غیر این صورت جز گمراهی مضاعف و نفاق حاصلی ندارد. 192. از این منظر ملا صدرا درست می گوید که ایمان حاصل فلسفه است و ما می گوییم بلکه عین فلسفه است و نه فلسفه یونانی، که فلسفه او هم اساساً یونانی است، بلکه فلسفه قرآنی آنگونه که ذکرش رفت. 193. فلسفه که در لغت یونانی مرکب از فیلو سوفیا می باشد. فیلو به معنای عشق و احساس و شوق قلبی است و سوفیا هم به معنای حقیقت وجود است. پس فیلسوف به معنای عاشق حق است، یعنی کسی که حق را در دلش می پرستد، و این همان معنای قرآنی ایمان است، زیرا در قرآن ایمان عبارت است از اسلام و دینی که قلبی شده باشد، یعنی عاشقانه شده باشد. پس مؤمن همان فیلسوف است و ایمان عین فلسفه است و درجات ایمان همان درجات فلسفه است. ولی آیا فلسفه ارسطویی و کانتی و سینایی و ملا صدرایی هرگز دارای عنصر عشق می باشد؟ پس این فلسفه نیست، بلکه براستی سفسطه است. 194. بی تردید بزرگانی چون بو علی و ملا صدرا عاشق حقیقت بودند، یعنی به درجه ای فیلسوف بودند، وگرنه تمام عمرشان را در این عشق به آوارگی و دربدری و زندان سپری نمی کردند و تسلیم شاهان می شدند. ولی این فلسفه و ایمان و عشق کجا و بایزید و ابن عربی و مولانا کجا؟ توقع علوی و اسلامی و قرآنی ما از نبوغ این بزرگان است که ما را به انتقاد از ایشان با می دارد. ولی اساس انتقاد ما از آثارشان است، نه از زندگیشان. آدمی هر که را بیشتر دوست بدارد، توقعش هم بیشتر است. 195. منشأ و علت العلل همه ارزش‌ها و فضائل اخلاقی و انسانی چیزی جز عشق به حقیقت وجود نیست، یعنی فلسفه. و به راستی جهان بدون فلسفه عین نابود شدگی است و تاریخ بدون فلسفه ظلمات خونی نیست که لحظه ای به زیستن نمی ارزد. از این منظر باید گفت که به راستی وجود همان فلسفه است و فلاسفه حقیقی کاشفان و یابندگان وجودند و وجود را برای بشریت به ارث نهادند. کسانی چون ابراهیم و زرتشت و لاوتزو و سقراط و علی و بایزید و حلاج بدون آنچه که اینان برای ما به ارث نهادند و در خون ما جاری است، زندگی ارزش زیستن ندارد و حق با عدم است. 196. اگر امثال بو علی و ملا صدرا آثارشان را به زبان مادری یعنی فارسی می نوشتند، هرگز چنان آفت و مرض و گمراهی تاریخی رخ نمی داد. زیرا وجود همان ام است، یعنی مادر موجودات است و نمی توان به زبان بیگانه به ام موجودات رسید. اینک بهتر میتوان تردید بو علی و ملا صدرا درباره حق امامت که حق وجود و امنیت است را در آثارشان درک نمود. 197. عشق به حقیقت عشق به وجود است. پس فیلسوف عاشق اهالی وجود به خصوص انسان هاست و تا به تحمل دیدن عدمگرایی و خفت و خاری آنها را ندارد و لذا فیلسوف حقیقی یک عیار عدالت‌خواه و مردم دوست نیز هست، همچون همه انبیای الهی که بانی فلسفه اند. و می دانیم که پیامبر اسلام که از کاملترین فلاسفه کل تاریخ است، حتی در دوره قبل از بعثت خود یک عیار بود و گروهی به نام عیاران متحد تشکیل داده بود که به دفاع از حقوق مظلومان و بردگان می پرداختند. و خود ایشان در دوره رسالت خود می فرماید که اسلام ادامه اشد همان راه عیاری دوره جوانی است. از همین محک می توان فرق فیلسوف و فیلسوف نما را دریافت و فلاسفه درباری را از جرگه فلسفه طرد نمود و رسوا ساخت، زیرا اکثر شاهان تاریخ عدم پرست بودند و لذا به آسانی مردم را به نابودی می کشانیدند. از این رو ارسطو بانی فلسفه ضد فلسفه است. 198. آیا براستی فلسفه فلسفه چیست؟ این موضوع بایستی نخستین و مهمترین مسئله فلسفه باشد، ولی بسیار به ندرت به آن پرداخته می شود و در عصر ما فقط کسانی چون هایدگر اندکی آن هم از منظر زبانشناسی و هرمنوتیک به آن پرداخته است. و در رساله حاضر نخستین بار است که به فلسفه فلسفه از منظر خود فلسفه نگریسته شده است و الفبای آن مدون شده است و لذا شناخت شناسی را به ذاتش رسانیده است. و این واقعی جدید در تاریخ فلسفه است که فلسفه را از انحراف تاریخیش می رهاند و بر مقعد صدقش قرار می دهد و این به برکت واقعی خونین و مرگباری بود که حدود 3 ماه پیش بر این جانب در زندان رخ نمود که تجربه نوینی از درک هستی و نیستی را به همراه آورد. در این واقعه کل خون بدنم را از دست دادم و بدون خون بیگانه یک بار دیگر به قوه الهی به حیات و هستی دیگری راه یافتم و در شب 21 ماه رمضان 1389 شمسی به قدر برتری از وجود رسیدم و با قدر مطلق وجود بر روی زمین یعنی امام مبین دیدار کردم که فیلسوف مطلق و جمال فلسفه فلسفه بود. 199 در همین ماه رمضان مذکور و شبی قبل از وقوع واقعه حدیثی از فیلسوف کامل یعنی محمد مصطفی برای اولین بار به دستم رسید و آن این که حضرت رسول اکرم فرمود پروردگارم مرا ادب کرده است، چه ادب کردنی؟ با خواندن این حدیث تمام جانم لبریز از شور و شوق و شعف و طلب و دعا شد که ای خدای محمد مرا هم ادب کن، چه ادب کردنی. و فردایش سر از زندان درآوردم و در خونم غسل کردم و چند شبان روز تمام خون بالا آوردم و مرده ای بودم در بیمارستان که از ترس مرا تحویل دوستانم دادند تا خونم گریبان گیرشان نشود و من به طرزی معجزه آسا در اندک مدتی از خود خون جوشیدم و خود آیی وجود را به چشم خود دیدم و به جان خود چشیدم و به وجود فی نفس رسیدم و امام وجودم را دیدار کردم، چه دیداری. و چند روز بعد این رساله را آغاز کردم و هیچ یک از آثارم به نسبت حجمی که دارد اینقدر به طول نینجامیده است به لحاظ زمان. 200 من از کودکی فیلسوف بودم همچون همه کودکان جهان، ولی من به عکس اکثر کودکان تا به امروز کودک ماندم. من از همان آغاز زندگی با تمام وجودم احساس می کردم که اشیای پیرامونم چون سنگ و چوب و درخت و جانوران و آدم ها آن چیزهایی نیستند که هستند، بلکه چیزهایی هستند که نیستند. به همین دلیل نخستین کتابی که نوشتم عنوانش این بود: آیا است؟ است؟ من درباره وجود جدن و با تمام وجودم دچار تردید شده بودم و هرگز نشنیده یا نخوانده‌ام که کسی بدین گونه درباره وجود دچار شک شده باشد، نه شکلی ذهنی و خیالی و فیلسوف مآبانه و روشن فکرانه و نیهیلیستی. من در این دوره دچار انفعال کامل در زندگی شده بودم، پس شوخی نداشتم. این شک وجود برانداز بالاخره و سالها بعد مرا به دیدار با جمالی آسمانی رسانید که دیگر نتوانستم درباره آن شکی کنم، زیرا آن جمال نوری بر قلبم وارد شد و در من مقیم گردید و من به وجود آمدم با آن عشق و وصال وجودی. ولی روز به روز تنها و تنهاتر شدم از درون و برون. آنقدر تنها شدم که انگشت نما شدم و بدین سبب سر از زندان درآوردم و خونم به تمام و کمال ریخته شد و این شب قدر وجودم بود که خدایم مرا ادب کرد، چه ادب کردنی. 201 فلسفه آیین ادب است. آدمی از فرط بی ادبی است که احساس نابودی می کند و همواره در هراس نابود شدن است. بایستی در مخزن وجود و در خانه وجود و در کارگاه وجود با ادب کامل بود تا وجود یافت، و فقط فلاسفه با ادب هستند زیرا وجود را میشناسند و آدمی در محضر وجود با ادب می شود. 202 هر که وجود یافت منور می شود، زیرا وجود نور است و نور الله است که خدا می فرماید الله نور زمین و آسمان هاست. و امروز می دانیم که همه اشیا نور ساطع می کنند که با دوربین مخصوص قابل عکس برداری است، و بنده در شبی بسیار تاریک که نه مهتابی بود و نه ستاره ای دیده می شد دیدم که همه اشیا کوها و درختان نوری عجیب ساطع می کنند که قبلن دقت نکرده و ندیده بودم. این بدان معناست که خداوند به عنوان اصل وجود در همه مخلوقاتش حضور دارد، هرچند که همه اشیا در طبیعت به لحاظ فیزیکی از نورند و نور اصل ماده و مادر همه عناصر است و غایت عناصر، و این نوری که از اشیا برمیتابد نمادی از نور علی نور است که به قول سوره نور این نور علی نور موجب هدایت انسان است. همچنین است که انسانهای مؤمن که صاحب وجود هستند که به قول قرآن پیشانی سفیدند یعنی منورند، که این نیز نور علی نور در انسان است که موجب هدایت برتری است، و این نور اشیا فقط به چشم مؤمنان اهل هدایت دیده می شود چون اهل وجودند و دارای نورند. 203 اراده انسان در تصرف اشیای بیرونی بدان معناست که این اشیا وجود ذاتی ندارند، و لذا آدمی عدم را به تصرف خود می آورد و در این تصرف دچار قحطی وجود می شود و احساس وجود ذاتی خود را هم از دست می دهد و به جهانخواری مبتلا می شود و حرص و حسد و شهوت بران مستولی می گردد که جمله صفات عدم است. بودن یا نبودن بزرگترین و اساسی ترین انتخاب ذاتی در انسان است که منشأ هر انتخاب دیگری است. احساس دوگانگی وجود و عدم در آدمی منشأ همه دوگانگی های اوست. دل آدمی کانون درک وجود است و ذهن او قلمرو درک عدم است، و لذا همه انتخاب های آدمی بین ذهن و دل اوست. ذهنی که برونگراست به عدم مبتلاست، و دل که باطنگراست وجود را درک می کند. پس آدمی آگاهانه و عمدن بین بودن و نبودن مخیر نیست، بلکه اختیار او بین ذهن و دل است که عملاً به وجود یا عدم می انجامد که همان دنیا یا آخرت است در تعبیر قرآنی. 204 بودن یا نبودن عملاً در خود بودن یا در غیر خود بودن است، در درون و در دل بودن یا در برون و ذهن بودن. زیرا آدمی در برون از خود به تدریج خلع اراده می شود و دچار قحطی وجود می گردد و این انتخاب نبودن است، ولی در درون خود همواره حضور دارد و صاحب اراده است، و آدمی در دل خیشتن احساس هستی دارد ولی در دنیای برون از خود احساس چیزی دارد که قلمرو به استهلاک و فناست. 205 در قرآن کریم می خوانیم آنان که آخرت را برمی گزینند و بر دنیا ترجیح می دهند در حیات دنیا بی نیاز می شوند، ولی آنهایی که دنیا را به آخرت ترجیح می دهند در آخرت زیانکارند و در دنیا هم به میزان تلاش خود رزق می برند. این همان انتخاب بین بودن یا نبودن است، یا انتخاب بین ذهن یا دل. 206. انتخاب دل یا آخرت همان انتخاب وجود فی نفسه است که هستی متکی به ذات است، ولی انتخاب ذهن یا دنیا انتخاب وجود در دیگران و متکی به دیگران و در اسارت صفات و چیستی ها می باشد. 207. همانطور که در روایات اسلامی گفته شده که دل آدمی خانه خداست، بدین معناست که سمت دل سمت وجود مطلق فی نفسه است و کل عدمگرائی و هراس آدمی حاصل گم کردن سمت و سوی دل خیشتن است و گم شدن در جهان برون. بسیاری از انسانها دل خود را که کانون وجود است گم کردند و هوس‌های ذهنی خود را دل می‌پندارند، در حالی که دل موجب استقلال و بی‌نیازی انسان نسبت به دنیا و اهل آن است، در حالی که هوس‌ها موجب دریوزگی و ابتلای به دنیا و عدم است. 208. در حدیثی از حضرت رسول اکرم صلی الله می خوانیم که کل جهان هستی نمی تواند خداوند را فراگیرد و در خود جای دهد، ولی دل انسان مؤمن است که خداوند را فرا می گیرد. یعنی وجود در جهان بیرون و کائنات لامتناهی جای نمی گیرد و دل قلم رو به جاودانگی و امنیت مطلق است برای کسی که اهل دل است و در دل خود، یعنی در نزد خدا روزی می خورد و این رزق وی را وجود می بخشد، ولی رزق دنیوی موجب قحطی و حرص و حسد و شهوت فزاینده است، یعنی عدم آفرین. 209. ولی کل خطای معرفتی انسان این است که راه وجود و عدم را کاملا عوضی گرفته است، یعنی سمت دل را سمت عدم میپندارد و سمت گل را سمت وجود میداند، و این انسان کافر است که همه ارزش‌های حقیقی در نزد او وارونه است. ولذا در قرآن کریم می‌خوانیم که هر آنچه که برای مؤمنان خیر و پاکی و حق است، برای کافران به عکس است، و این به دلیل آن است که وجود و عدم را عوضی گرفتند. پس مؤمن یعنی وجود شناس و اهل دل که به واسطه معرفت نفس به این مقام رسیده است که اساس فلسفه حقیقی است. 210. بی توجهی و بها ندادن انسان به خیشتن خیش همان انتخاب نبودن است که انسان را به دریوزگی عدم می فرستد. این است که علی علیه السلام خودشناسی را برترین علم و عالی‌ترین عبادت و منشأ همه علوم دیگر می خواند. زیرا خودشناسی علم وجود است، پس جامع همه علوم است، و این است که عارفان علامه‌های دوران‌ها بودند. جز خودشناسی سایر علوم ابطال پذیر و فریبنده هستند. دین حقیقی و پایدار دین حاصل از خودشناسی است، و علم و عشق و باورهای حاصل از خودشناسی نیز امری پایدار و قطعی هستند و در گذار زمان باطل نمی شوند، زیرا وجود اسیر زمان نیست. 211. احکام شریعت آداب وجود یافتن است برای کسی که در سمت وجود است و مقیم خانه دل، یعنی برای کسی که قرآن وی را مؤمن می نامد، ولی انسان بیگانه از دل و اسیر دنیا یعنی گل با احکام شرع دچار نفاق می شود، یعنی در خلاء بین وجود و عدم ساقط می گردد در درک اسفل السافلین. شریعت برای کسی که بیگانه از دل است به اشد دنیا پرستی منجر می شود، یعنی اشد عدم پرستی، و این است راز درک اسفل. ولذا این منافقان در طول تاریخ همواره با اهالی وجود در نبردی خونین بودند. 212 نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر جملگی به راه و روش‌های گوناگونی آداب از بیرون جدا شدن و در خود رفتن است، یعنی خروج از عرصه عدم و ورود به قلمرو به وجود خیشتن خیش و هستی فی نفسه و الحاق به ذات. حال اگر کسی این آداب را در خدمت دنیا و جهان بیرون بگیرد، دچار اشد عدم پرستی و ابطال و مالی خولیا و جنایت می شود و رضا پیامبران و امامان و عارفان جملگی به دست چنین کسانی آزار شده و یا به قتل رسیدند، زیرا مظاهر وجود بودند. 213 آدمی در دل خیشتن هست، ولی در بیرون از خیش نه هست و نه نیست، ولی قلم رو به ظهور چیستیست و لذا دل قلم رو به یقین و ایمنی و ایمان است و دنیا هم قلم رو به تردید و تذبذب و هراس است. ولی آدمی از چیستی برونی به هستی درونی می رسد، اگر در چیستی ها جدی باشد او را به هستی درونیش رهنمون می شوند. آدمی نخست خودش را در برون از خود، یعنی در غیر خود می یابد، ولی این خودی بی خود و وجود محکوم به عدم است که در جریان چیستی به هستی خود می رسد، ولی اکثر انسانها به زودی چیستی را به فراموشی می سپارند و با آن به بازی می پردازند و به هلاکت دچار می شوند. بازی و بازیگری از برجسته ترین علائم ابتلا به عدم است. 214 آیا بازی با آزادی چه رابطه ای دارد؟ یک کودک از طریق بازی با موجودات است که به تدریج وجود را درک می کند و از غیر به خیش می رسد. همین بازی برای یک انسان بالغ تحت عنوان آزادی عمل می کند. سارتر وجود را برای آدمی محصول آزادی انتخاب می داند که این امر به طور کلی درست است، ولی او هیچ حد و مرزی بین بازی و آزادی قائل نمی شود تا آنجا که آزادی مد نظر او می تواند این بلهوسی باشد که نه به وجود که به عدم منتهی می شود، همانطور که بشر مدرن به واسطه بازیگری و بلهوسی فزایندهش به شدت دچار عدم پرستی و نیهیلیزم می شود و این بازی هوس را آزادی می نامد. 215 آیا پنداشته اید که شما را به عبث و بازی آفریدم؟ این کلام خدا در کتابش می باشد. خداوند کافران را بازیگران و عبث پرستان می نامد. آزادی فقط مربوط به انتخاب بین بودن و نبودن است، هرچند که بسیاری در این انتخاب هم بازی می کنند و اینان کافرانند. ولی در قلمرو به وجود امری به نام آزادی یا جبر منتفی است، زیرا عرصه وجود سراسر عشق است که فراسوی جبر و اختیار می باشد و بلکه به نوعی عین اختیاری مفرط و شدید و عاشقانه است. اختیاری که به لحاظی عین جبر است، ولی چنین نیست و ورای جبر و اختیار است. قلم رو به وجود عرصه عبودیت است، یعنی اطاعتی عاشقانه. 216 ولی آنگاه که وجود در انسانی صاحب رسالت می شود تا مردمان عدم پرست را دعوت به وجود نماید، نبردی سخت در می گیرد که این نبرد در اعصار کهن بر عهده پیامبران خدا بود و امروزه بر عهده عارفان است و پیامبران مأمور انتقال وجودند که انتقالی روحانی است. البته پیامبران صاحب کتاب علاوه بر ابلاغ پیام وجود، مأمور انتقال وجود هم بودند. همانطور که در قرآن کریم شاهدیم که پیامبر اسلام هم مأمور ابلاغ پیام است و هم مأمور وحی پیام به مؤمنان است. در اینجا مسئله آزادی انجام رسالت مطرح می باشد که در نقطه مقابل آن عدم پرستان شقی ستمگر و نیز حاکمان جبار قرار می گیرند و آخرین و بزرگترین نبرد جهانی برای این رسالت به رهبری امام مبین به هنگام ظهور جهانیش رخ می دهد که امام وجود است. 217 خداوند جهان و جهانیان را به واسطه علمش آفرید و بر عدل و حقش استوار کرد و با رحمتش توسعه بخشید. وقتی میگوییم که جهان را از عدم پدید آورد، بدان معناست که از نزد خودش آفرید، از علمی که با او بود و علمی که خود او بود و غیر او و مضاف بر وجودش نبود. وجودی که عین عدم بود، ولی آن علمی که خداوند از آن جهان را پدید آورد از جنس علم بشری به درجه اعلا هم نبود، زیرا علوم بشری درباره مخلوقات و از مخلوقات است، ولی علم خدا از خود او بود و عین او بود و وجودش علمش بود و آن علم اراده به آفریدن بود. پس این علم همان خودشناسی او بود، یعنی شناخت اراده خلاق او. پس آن علمی که جهان را آفرید علم نفس خود خداوند بود، یعنی خودشناسی خدا از اراده‌اش بود و خود خدا همان اراده او بود و اراده‌اش همان وجودش بود. اراده به بودن و سپس اراده به وجود آوردن غیر خودش. پس اصل وجود خداوند قبل از خلق عالم چیزی جز نور علم و معرفت نبود. 218 در حدیثی از رسول اکرم صلی الله آمده است که خداوند قبل از خلق جهان در اما بود و اما چیزی بود که نظیر داشت و نه زبر، چیزی که نه بالا دارد و نه پایین، در واقع موجودیت مکانی ندارد و چون عدم است ولی وجود دارد. فقط نور است که بالا و پایین ندارد و حدودی ندارد، ولی نه آن نوری که از نقطه‌ای معین میتابد مثل نور خورشید، و در این صورت که از نقطه‌ای بتابد بالا و پایین دارد. پس وجود خداوند چیزی جز نور علم و معرفت او نبود. خداوند علم و معرفت و آگاهی محض و ناب بود و این مکتب اصالت معرفت است. مکتب اصالت نور علم است که اصل وجود است، وجودی که عین علم و آگاهی است. خود آگاهی، خود آیی، خدا. 219 پس وجود خود آیی محض است، خودی که در مکان نیست، پس آگاهی محض است و آگاهی بر آگاهی، و این یعنی شناخت شناسی. پس وجود یعنی شناخت شناسی، پس شناخت شناسی همان وجود است، خود است، خداست. و این است که هر کسی خود را بشناسد خدا را می شناسد، چون خود هر کسی همان شناخت اوست و ادراک و تجربه اوست. پس خودشناسی هم چیزی جز شناخت شناخت نیست. معرفت شناسی. 220 پس خداوند جهان را از خودش که همان خود آیی و خود آگاهی و معرفت شناسی او بود آفرید. پس ورود بر اصل شناخت شناسی همان ورود بر اما و ذات حق است، یعنی درک خدا و دریافت وجود. و این حقیقت صلات به معنای ورود بر حریم خداست. این آن صلات است که عارفان در آن می‌میرند و به حیات برتر راه می‌یابند. این همان نماز علی علیه السلام است که در آن مدهوش می‌شود و در واقع دچار موت می‌گردد. این همان صلات است که معراج مؤمن است. 221. حال بهتر درک می شود که چرا در قرآن کریم آمده است که خداوند جهان را از نزد خودش و از علمش آفریده است. در این آیات درک می شود که خود خداوند همان علم اوست، پس وجود همان علم و آگاهی و عرفان نفس است، نه علم و آگاهی درباره غیر که علوم و آگاهی عامه بشری این گونه است و خدا جهان را از خودشناسیش آفریده است. از این منظر معنای خلق جدید یا زایش دوباره در عرفان بهتر درک و تصدیق می شود که انسان با خودشناسیش به خلق جدید نائل می آید و وجود الهی می یابد و از جنس ذات ازلی حق می گردد. و بدین گونه است که امکان معراج و لقاء الله پدید می آید، زیرا انسان تا وجود نیابد نمی تواند وجود را دریابد و دیدار کند. 222. اگر گفته شده که هر که خود را شناخت خدا را شناخت، بدین معناست که خود هر انسانی یعنی وجودش همان خداست و جز خدا وجود ندارد، زیرا خداوند در وجود شریکی ندارد، زیرا همه شرک ها حاصل آن است که انسان برای خودش جدای خدا وجودی قائل است و خود را شریک وجود خدا می داند. 223. و صوفی کامل آن است که خود را شناخته و دیده باشد که زان بعد دیگر مخلوق نیست بلکه موجود است. و این است راز آن حدیث که صوفی غیر مخلوق است، هرچند که خدا هم نیست. و این همان توصیف پیامبر اسلام درباره علی علیه السلام است که ای علی، تو خدا نیستی و غیر او هم نیستی و اگر آنچه را که از تو می دانم وصف کنم، مردمان تو را خدا می خوانند و می پرستند و یا تو را می کشند. 224. علی علیه السلام می فرماید هر که خود را شناخت خدا را شناخت. و ابن عربی یک گام پیشتر می آید و می گوید هر که خدا را دیدار کرد خود را دیدار کرده است. و اگر میگوید که به تعداد افراد بشری به سوی خدا راه وجود دارد نیز بر همین اثر است که هر خودی دربی به سوی خداست و جز این راهی به سوی او نیست. پس خداوند به تعداد افراد بشری در جمال تجلی کرده است و آنها جمله صور وجودند. پس هیچ فرد بشری اضافه یا کم نیست، زیرا خداوند به تمام و کمال صور تجلی کرده است. 225. آفرینش در ذات وجود است، یعنی هر که وجود دارد می تواند بیافریند و مقام خلافت آدمی اساساً از همین بابت است. هر که خود را بشناسد وجود می یابد و هر که وجود می یابد می آفریند از نزد خودش همچون خودش را. و این علم آفرینش است که علم وجود هم هست و علم اراده نیست. 226. آفریدن اراده به آفریدن است، نه کار دیگری کردن. همانطور که خداوند جهان را به کمتر از نظری آفرید و این کار برای او بسیار آسان بود، قدرت اراده به آفرینش محصول کمال عشق است به چیزی که قرار است آفریده شود. پس باید بداند که چه چیزی می‌خواهد بیافریند. پس این قدرت حاصل علم است، یعنی عشق نیز از علم است. 227. پس به راستی مشکل آدمی چیست که حتی شجاعت پذیرش وجود خودش را هم ندارد تا چه رسد به آفرینش موجودات دیگر؟ مشکل او ناباوری درباره وجود خیش است و عدم علم بر خیشتن خیش. پس مشکلش کفر است و جهل، مشکلی که در قرآن درباره اش بحث کرده است. 228. آنچه که از هر چیزی در جهان محسوس آشکار است، صور و صفات است که متغیر و فناپذیر است. پس عدم موجودات است که محسوس و عدمی است، ولی وجودشان که وجه مشترک آنهاست ناپیداست، یعنی افتراق آشکار و اتحاد و یگانگی پنهان است. عدم آشکار است و وجود نهان است. پس جهان که جهان کثرت و افتراق است، عرصه درک عدم است. پس وجود معدوم است و عدم هم موجود است و این دیالکتیک وجود عدم است. 229. ولی همین وجود نهان به واسطه عدم عیان است که درک و کشف می شود، یعنی غیب به واسطه عین درک می شود، که این ادراکی باطنی و نامحسوس و قلبی و روحانی می باشد و این است که مخلوقات عالم را آیات و نشانه های وجود خدا می دانی. یعنی از طریق عدم است که وجود شناخته می شود. پس عدم عین وجود است و به قول علی علیه السلام، آنچه که هست دلالت دارد بر آنچه که نیست. 230. در آیات و نشانه های وجود یعنی مخلوقات نیز نشانی از حضور وجود هست، ولی این حضور به واسطه ادراک قلبی روحی و نامحسوس درک و مشاهده می شود. یعنی عدم نیز از وجود است و تا وجود نباشد، عدم حتی به لحاظ معنا هم ممکن نمی شود که مفهوم گردد. درست مثل تشابه و تفاوت بین موجودات است که به طرزی حیرت آور و فوق منطقی تشابهات معلول تفاوت ها هستند و بالعکس. 231. حیات و هستی خاکی، عرصه تجربه و درک تناقضات و ابطال‌ها و تغییر و فساد و فناست، و لذا قلمرو به عذاب و خستگی و بیزاری است و نهایتاً اراده به فنا شدن در عمق وجود آدمی پدید می آید و اتفاقاً در ذات این اراده به فناست که حس وجود جاودانه رخ می نماید، که وجود یگانه و ثابت و زلال و آرام و ابدی است. حیات و هستی خاکی، عرصه وجودی منقبض و ساقط شده در درک اسفل سافلین است که آستانه نیستی می باشد، تا آدمی بر این آستانه اراده به هستی جاوید و یگانه یابد که انبساط مطلق و نور محض می باشد. 232. حیات و هستی خاکی برای آدمی تماماً قلمرو به تلاش برای نابود نشدن است، و لذا وجود حاصل از این تلاش مستمر وجودی خسته و بیزار از خیشتن است که در آرزوی مرگ و رهایی از این حبس و انقباض به سر می برد. زیرا موجودیت مادی انسان یک وجود شدیداً محبوس و محدود و در قل و زنجیر و جبرهاست تا انسان یک بار دیگر وجود جاوید را طلب کند، زیرا وجود اولیه امری به اختیار و آگاهی نبوده است، بلکه یک داده و هدیه الهی به عدم بوده که آدم شده است و آدم نمی دانسته که با این موجودیت خود چه کند. ولذا آدمی در اکثریت عمر خاکی خود با وجود خود بازی می کند تا به تدریج آن را بشناسد و باور و تصدیق کند. و بسیاری هرگز در حیات دنیوی خود به این شناخت و باور نمی رسند، زیرا اساس مشکل آدمی این است که نمی داند که این وجودی که به او بدون اراده و اختیارش بخشیده شده چیست و به چه کار می آید و اصلا منظور چه بوده است و آغاز و پایانش کجاست؟